صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 28 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 20 اکتبر 2015 میلادی. امروز یک جبهه هوای ابری و بارانی از غرب کشور از بعد از ظهر وارد کشور میشه و نواحی غربی، شمال غربی و کرانه دریای خزر رو فرا خواهد گرفت، همراه با وزش باد، بارش باران که از فردا به سمت مرکز و شرق کشور خواهد رفت و البته دمای هوا هم از فردا اندکی کاهش خواهد یافت. امروز دمای هوا نسبت به دیروز تغییر چندانی نکرده و بین 19 درجه در شمال کشور تا 36 درجه در جنوب خواهد بود. مشهد، تهران، قزوین و بیرجند 21 درجه، اصفهان، کرمان، شیراز و زاهدان 23 تا 25 درجه و بندرعباس و بوشهر 32 تا 33 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی حسن جعفری سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه، یانک در بخش فنی و رویا کریمی مشت مسئول خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. وزیر امور خارجه عربستان روز دوشنبه از ایران خواست تا آنچه را دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند. او در این حال تهدید کرد که ریاض حتی آماده مقابله نظامی با ایران است. عادل الجبیر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ما امیدواریم ایران سیاست‌های خود را تغییر دهد و از دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه، لبنان، سوریه، عراق و یمن خودداری کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از گفته‌های منتقدان توافق اتمی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها بر روی کاغذ لغو می‌شود گفت که برخی از خوشحالی مردم ناراحتند و می‌خواهند در جامعه اضطراب ایجاد کنند. علی لاریجانی همچنین پرونده اتمی ایران را نه یک موضوع قبیله‌ای بلکه مسئله ملی خواند و گفت شورای هسته‌ای در جلسات خود مسیر مذاکرات اتمی را مشخص کرده است. همزمان روز دوشنبه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که برجام تا پایان سال جاری میلادی دی ماه امسال به اجرا درآید. روز دوشنبه همچنین نمایندگان ایالات متحده، چین و ایران با صدور بیانیه اعلام کردند ایران نقش رهبری و مدیریت پروژه نوسازی راکتور عراق را بر عهده خواهد داشت. به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است کشورهای چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی متحد شدند پیش از روز اجرای برجام یک گروه کاری را برای تعیین نقش‌های خود در تسهیل اجرای این طرح بر اساس قوانین ملی این کشورها تأسیس کنند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید یک شبکه جاسوسی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس شورای اسلامی نفوذ کرده بود. این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که یکی از اعضای این تیم جیسون رضاییان بوده که به گفته او توانسته تا خصوصی ترین جلسات حسن روحانی حضور یابد و با فردی در وزارت امور خارجه، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و تیم رسانه‌ای آقای ظریف داشته است. جیسون رضاییان از یک سال پیش تا کنون به اتهام جاسوسی در زندان است. روز 19 مهر ماه سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که حکم این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران صادر شده است. بانکیمان دبیرکل سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران در روزهای گذشته را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است و این کنوانسیون‌ها اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فاطمه سالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد در سن 16 سالگی به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. پیش از او صمد زهبی که به قتل یک چوپان در سن 17 سالگی متهم شده بود اعدام شد. بر اساس بیانیه دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد بیش از 700 حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری به اجرا درآمده است. و بنابر گزارش ها دو و ارشد دیگر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. خبرگزاری بسیج ایران گزارش داده که سرهنگ مسلم خیزاب که به نوشته این خبرگزاری سالها مسئولیت فرماندهی گردان یازهرا را بر عهده داشته، در حال انجام مأموریت مستشاری در سوریه کشته شده است. خبرگزاری ابنا نیز گزارش داده که مهدی علی دوست از پاسداران لشکر عملیاتی سپاه استان قم در حین عملیات مستشاری در سوریه کشته شده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه چندین نفر از فرماندهان و پاسداران سپاه در این کشور کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی حضور نیروهای نظامی ایران را در سوریه تکذیب می‌کنند و می‌گویند که این افراد تنها نقش مستشاری دارند.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در ادامه تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی، در واکنش به هشدار وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه خصومت عربستان منجر به خونریزی در منطقه می‌شود، دیروز وزیر امور خارجه عربستان روش و سخنانی تهدیدآمیز در برابر ایران به کار برد. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. به اتفاق شهرام رفیزاده سری به کیوسک روزنامه ها میزنیم برای نگاهی به تیترهای صفحات اول روزنامه های پایتخت و تعمقی در مطالب صفحات میانی، هم در میان روزنامه های پایتخت و هم روزنامه های استان های مختلف کشور. در بحث اقتصادی روز، امروز فریدون خاوند درباره دلایل انتقادهای محافل اقتصادی از بسته سیاستی دولت حسن روحانی تحلیل خواهد کرد. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در مورد آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه خواند هشدار داد. عادل الجبیر که در جریان دیدار فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان از ریاض سخن می گفت، اطمینان داد که کشورش با بگفته او حرکات ایران مقابله خواهد کرد. کیان معنوی.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان که روز دوشنبه در پی دیدار با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانیش در یک پرسش و پاسخ مطبوعاتی سخن میگفت، ضمن انتقاد از آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای همسایه عربستان و منطقه خواند، هشدار داد که با این حرکات تهران مقابله خواهد کرد. نظام لبشار الاسد و علیها سحب المیلیشیات الشیعیه الذي ارسلتها الى ایران مثل حزب الله و غیرها من المیلیشیات. وزیر خارجه عربستان جمهوری اسلامی ایران با حمایت آشکار از بشار اسد در جنگ سوریه تلاش می‌کند از آن کشور یک مستعمره بسازد و ایران را متهم کرد در پشت صحنه حامی شبه نظامیان شورشی در یمن است. وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که ایران سیاست‌های خود در قبال کشورهای منطقه از جمله به گفته او لبنان، سوریه، عراق و یمن را تغییر دهد. به گفت در غیر این صورت داشتن روابط مثبت با تهران، در حالی که عربستان و مردمش به گفته او هدف رفتار مداوم خشونت‌آمیز تهران قرار دارند، دشوار خواهد بود. عجلیل روشندر، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد ریشه‌های اختلافات میان دو کشور ایران و عربستان می‌پرسم.
ریشه اختلافات عمدتاً میشه گفت که سیاسی هست. در سه مورد عمده میشه اون رو طبقه‌بندی کرد. اول مسئله اختلاف سلیقه است که دو کشور در مورد ادامه اقتدار بشار اسد در سوریه دارند. مورد دوم مسئله یمن هست که در همسایگی عربستان سعودی و تأثیرات مهم و مستقیم امنیتی روی عربستان سعودی داره. هر گونه تحولاتی که در یمن به لحاظ سیاسی صورت بگیره میتونه برای عربستان خطرناک باشه. و مسئله سوم مورد اخیری است که در حادثه منا در واقع یک تعداد زیادی بیش از 700 نفر یا حالا به تعبیری 1000 نفر 1400 نفر هم گفته شده، ولی اخیراً آیت الله خامنه ای برگشتن گفتن 7000 نفر و این در واقع یک مقدار قضایا رو تیره تر کرده.
ولكن ایران الان دوله مقاتله، الان دوله محتله لإراضي عربية في سوريا.
عادل الجبير گفت اطمینان می‌دهد که با حرکات ایران مقابله خواهد کرد و افزود کشورش در این راستا تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را به کار خواهد بست. در مورد اینکه وزیر خارجه عربستان در کنار سایر گزینه‌ها به گزینه نظامی هم اشاره کرده، جلیل روشندل در مورد یک درگیری احتمالی نظامی بین دو حکومت می‌گوید:
از نظر توان نظامی دو کشور عربستان سعودی و ایران، علی‌رغم این که در سالهای اخیر ایران تجهیزات نظامی خیلی مدرنی هم نتونسته تحت تحریم‌ها خریداری بکنه، خیلی اینا توان جنگیدن متقابل رو برای مدتی بیش از 3 تا 1 هفته، یعنی 3 روز تا 1 هفته نخواهند داشت. بنابراین هر گونه اقدام نظامی یک اقدام عبث بی نتیجه خواهد بود. اما وقتی که یک چنین حرکتی شروع بشه، اون موقع دیگه بازیگران فقط عربستان و ایران نیستن، اون وقت بازیگرای منطقه‌ای و متحدین عربستان هم ممکنه پاشون به میان کشیده بشه که نتایجش رو نمیشه پیش بینی کرد.
اما فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان که پیش از عربستان این هفته از ایران دیدار کرد، روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد چشم‌انداز روابط ایران و عربستان گفت که در مقطع کنونی برقراری پلی میان شکاف به گفته او عمیق موجود میان ایران و عربستان دشوار خواهد بود.
Die zusätzlichen Schwierigkeiten dürfen
جلیل روشندل تحلیلگر در آمریکا میگوید:
اتفاقا من تصورم این بود که آقای اشتاینمایر پیامی رو از ایران با خودش برده به عربستان سعودی، ولی ظاهرا دیپلماسی آقای اشتاینمایر هم نتونسته در اینجا ایجاد ارتباط مناسب بکنه. در مجموع رابطه دو کشور مجموعه است از فرصت‌های از دست رفته، در حالی که دو تا کشور از لحاظ همکاری‌های سیاسی و حتی اقتصادی سادی به خاطر همکاری که در اوپک دارن منافع مشترک بیشتری دارن و ادامه وضعیت فعلی و منازعه بین اینها به نفع هیچ کدوم اینها نیست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز این هفته در کنفرانس خبری مشترک با اشتاینمایر گفت که ایران قصد ندارد عربستان را از منطقه حذف کند، اما اجازه نخواهد داد عربستان نیز احتمالاً چنین قصدی را پیش ببرد.
در میان کیان معنوی گزارش میداد. پس از گزارش کیان معنوی در بپردازیم به اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا درباره روابط ایران و عربستان برای ما فرستادید. یکی از مخاطبان نوشته: حمله گازانبری عربستان با حمایت پاکستان و ترکیه استارت یک جنگ تمام عیار جهانی اسلامی است. مخاطب دیگری نوشته: چرا سفارت اینها در ایران تعطیل نمیشه؟ فقط برای حج. ایشون اضافه کرده: حجی که 100 کشته به جا میذاره. بعدش هم نوشته: جای سفارت آمریکا باید سفارت عربستان تعطیل بشه، چون ایران و آمریکا گام به گام به هم نزدیکتر میشن. این عربستان رو به شدت عصبانی کرده. یکی دیگه از همراهان نوشته که وزیر امور خارجه عربستان به جای وزارت امور خارجه باید وزیر جنگ میشد. هفته ای نیست که ایشون برای ایران خط و نشان نکشه. بالاخره اونقدر تحریک میکنه تا ایران رو به عکس العمل وادار کنه و بعدش هم به خاطر حساسیت نفتی منطقه جنگ جهانی میشه. خب اظهار نظرهای شما همچنان در دسترس است. در فرصت‌های بعدی بقیه رو خواهیم خوند. فعلا موقعی اون رسیده که چند تا از نظرات شما رو که از طریق پیام تلفنی به دستمون رسیده به اتفاق بشنویم.
آقای روحانی، بیش از 18 میلیون از مردم ایران به شما رأی دادن. این معنی دموکراسی یعنی چی؟ ما تمام اون قولا و وعده و وعیده که شما دادی رو یادمونه، ولی اونا رو میذاریم کنار. شما فقط بفرمایید این معنی دموکراسی یعنی چی که بعد از 37 سال هنوز مردم ایران متوجه این نمیشن. دموکراسی یعنی چی در ایران که شما میخواین صادر کنین به سوریه و یمن و همینطور عراق و افغانستان؟
آقای جنتی فرمودند اگر ما بخواهیم به حرف غربی ها گوش کنیم باید حقوق زن و مرد را مراعات کنیم، آزادی همجنسگرایان را رعایت کنیم و اگرهای خیلی دیگر. من به ایشان میگویم شما اگر کنار بروید این اگرها هم کنار خواهد رفت و جامعه طبق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر اداره خواهد شد.
آقای مصطفی خوسندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکال داره یه مقدار هم مداحان وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنند؟
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول روزنامه ها رو برای ما ورق میزنید، اما پیش از ورق زدن دیداری دارید از صفحات نخست ایران، اعتماد، جهان صنعت، حمایت و همدلی.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتریه که خودش خبرنگار آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان تجاری و اتاق بازرگانی ایران گفته که لغو تحریم ها گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. عکسیه که این روزنامه مربوط است به حضور مجریان برجام در وین و این روزنامه از قول آقای عباس عراقچی معاون آقای ظریف خبر داده که در خصوص مدرنیزه کردن راکتور عراق پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات اجرایی رسیده شده، یعنی رسیدن طرفین. علاوه بر این روزنامه ایران گزارشی داره درباره عملیات نجات گروگان 10 ساله در استان مازندران. روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اختصاص داده و واکنش ایشون به نامه‌نویسی بابک زنجانی متهم به دلالی نفتی که در حال حاضر در زندان هست. آقای زنگنه بنوشته این روزنامه گفته که آقای بابک زنجانی به جای نامه نوشتن بهتره که پول مردم رو پس بده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم مذاکره انتخاباتی اصلاح طلبان هست و تشکیل شورای عالی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داده که معیشت حلقه گمشده بسته رونق اقتصادی دولت هست و با این حساب شرایط سخت همچنان تداوم خواهد داشت. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه عکسی که خودش رو به رئیس این قوه یعنی آقای صادق لاریجانی اختصاص داده. ایشون گفته زندگی آشورایی ما رو در برابر نفوذ فرهنگی غرب بیمه میکنه. در این حال گفته آقای لاریجانی که غرب با بیش از 100 کانال ماهواره‌ای فارسی زبان در تلاش که نفوذ فرهنگی بکنه در ایران. البته روزنامه همدلی روزنامه‌ای است که عکس یکی خودش رو به یک موضوع متفاوت اختصاص داده. این روزنامه با انتشار عکسی از تخت جمشید گزارش داده که تبلیغ سفر به ایران در روزنامه‌های انگلیسی این روزها رواج پیدا کرده و این رو هم از آثار برجام و شکستن یخ‌های میان ایران و غرب توصیف کرده.
روزنامه جهان صنعت در شماره سه‌شنبه خودش برنامه تازه دولت برای خروج از رکود رو ارزیابی کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که بسته خروج از رکود دولت آقای روحانی که در روزهای اخیر از سوی مقام‌های دولت اعلام شده چند ویژگی خاص داره. از جمله مواردی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده این هست که دولت در صدد هست تسهیلات آسون‌تری برای خرید مسکن و خودرو در اختیار مردم قرار بده. اما این روزنامه نوشته که این دو موضوع یعنی خرید مسکن و خرید خودرو چیزی نیست که به شکل روزمره اتفاق بیفته، تصمیم یک زندگی هست و یک خانواده در یک شرایط خاصی به این نتیجه میرسه که باید خونه بخره یا مسکن، بنابراین نمیتونه این وام ها و تسهیلات تحرکی در بازار خرید ایجاد بکنه. اشاره کرده این روزنامه که شرایط معیشت مردم در بسته اقتصادی دولت آقای روحانی نادیده گرفته شده و با این حساب به رغم اینکه مردم انتظار دارن با اجرای برجام مشکلات اقتصادیشون کمتر بشه همچنان شرایط سخت ادامه خواهد داشت.
آمار تازه‌ای درباره تنفروشی در پایتخت منتشر شده و روزنامه شهروند به سراغ این موضوع رفته. آقای رفیع‌زاده،
بعد روزنامه شهروند نتایج دو پژوهش رو منتشر کرده و نوشته که این نتایج نخستین بار هست که منتشر میشه. آمارهایی درباره تنفروشی در تهران نوشته که سن شروع به کار 70% زنان تنفروش در 18 یا 19 سالگی هست، کسانی که در تهران این کار رو انجام دادن. منتها اغلب مشتریان زنان تنفروش در تهران مردان 30 تا 50 ساله هستند که بر اساس پژوهش‌ها نیمی از اونها متأهل هستند. یکی از آمارهایی که خانم ژاله شادی طلب جامعه شناس ارائه کرده بر اساس پژوهش‌هایی که انجام داده اینه که حدود 14% کسانی که در تهران تنفروشی می‌کنن تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس دارن. و خانم مینو مهرس هم آمارهایی رو بر اساس پژوهش‌های خودش ارائه کرده و از جمله ایشون تاکید کرده که 80% کسانی که تنفروشی می‌کنن به محل کار مشتریان خودشون مراجعه می‌کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
چالش‌های سیاست تازه حسن روحانی در راستای مبارزه با رکود موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
چند روزی است که بسته تازه سیاستی دولت حسن روحانی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از رکود مورد بحث محافل اقتصادی و رسانه‌ها قرار گرفته. البته این بسته سیاست اقتصادی با انتقاد بخش قابل توجهی از محافل کارشناسی تهران روبروست، از جمله جریان‌هایی که تا امروز پشتیبان حسن روحانی بودند. آقای خاوند، می‌خواستم از شما بپرسم منتقدان عمدتاً به چه مواردی ایراد میگیرند؟
سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم‌ها، معروف به بسته سیاستی که متن کاملش شب گذشته منتشر شد، ابهام زیادی رو برای صاحب نظران اقتصادی به وجود آورده. طی دوران زمامداری حسن روحانی این دومین بسته سیاستی است که از سوی نهادی موسوم به ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر میشه. بسته اول در مرداد ماه سال 93 منتشر شد زیر عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94، و بسته دوم همین سیاست‌هایی هست که قرار تا لغو تحریم‌ها به اجرا گذاشته بشه. هر دو بسته سیاستی یک هدف مشترک دارند و اون به حرکت در آوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی هست، از راه برطرف کردن تنگناهای مالی و تحریک تقاضا. ولی آن چیزی که در این میان باعث سردرگمی میشه این است که بسته 93 و بسته 94 با وجود اینکه از طرف ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شدند، از لحاظ دستیابی به هدف مشترکی که به اون اشاره شد، سیاست‌های کاملا متفاوت و حتی متناقضی رو پیشنهاد می‌کنند و همین تناقض باعث سردرگمی شد.
چه تفاوت‌هایی وجود داره آقای خاوند بین بسته سال گذشته و بسته امسال؟
هر دو بسته میخوان از راه تحریک تقاضا با رکود مقابله بکنه، با این تفاوت که بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی هست، به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کننده ها تا اونها بتونند با خرید خودرو، لوازم خانگی و غیره بنگاه های خودشون را از رکود بیرون بیارند. در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفتی، در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی موکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه یک نوع تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
وقت چه نتیجه‌ای میشه گرفت آقای خاوند از وجود این تفاوت‌ها؟
مهمترین نتیجه این هست که تهیه کننده های بسته تازه همون تهیه کننده های بسته سال گذشته نیستند و در هر صورت منبع الهام یا تئوری ناظر بر هر دو بسته یکسان نیست. در روزهای آینده معلوم خواهد شد چه تغییراتی به وجود آمده در طیف مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
و مستقیما بدون هیچ درنگی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم برای گذری به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره مرگ ریحانه بهشتی، قهرمان دو و میدانی و اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند صحبت خواهیم کرد. همچنین قهرمانی رضا علیپور در جام جهانی سنگ نوردی، گلزنی سردار آزمون در روسیه، بازی‌های امروز در فوتبال ایران و اروپا، همچنین ضرر 900 میلیون تومانی به فدراسیون اسکی. از ریحانه بهشتی آغاز کنیم. بانوی 27 ساله، قهرمان دو و میدانی، مربی این رشته ورزشی و معلم در آموزش پرورش مشهد که بر اثر سکته مغزی چشم از جهان فرو بست و چون کارت اهدای عضو رو امضا کرده بود و خواسته خود او بود که در صورت مرگ مغزی اعضای بدنش اهدا بشه، هم کلیه هاش، همچنین کبد و قرنیه چشم ها و چند عضو دیگه از بدن او که قابلیت اهدا رو داشت، از جمله قلب این ورزشکار خوب استان خراسان، به بیماران نیازمند اهدا شد. از این فرزند 11 ماهه‌ای به یادگار مونده که حالا باید مادر این قهرمان او رو نگهداری کنه. ضمن اینکه همسر او هم معلم هست، یک زوج معلم در آموزش پرورش استان خراسان. رضا علیپور قهرمان جام جهانی سنگ نوردی شد. او موفق شد در چین این عنوان رو نصیب خودش کنه. در سنگ نوردی سرعت، ورزشکار 21 ساله قزوینی در رشته ای که توجهی بهش نمیشه، چه از جانب رسانه ها چه از جانب مسئولین این رشته ورزشی، به نحوی که چند ماه قبل صدا و سیمای ایران گزارشی از او پخش کرد که با کفش پاره و غیر استاندارد داره تمرین میکنه. او در توضیح این مسئله با صراحت به صدا و سیما گفت که یه ورزشکار حرفه‌ای در این رشته هر دو ماه باید کفشش رو عوض کنه، ولی خب من چنین پولی ندارم که این کارو بکنم، با همین کفش که خطر مصدومیت هم داره تمرین میکنم. او در سالونی فاقد امکانات و به تنهایی تمریناتش رو انجام میداد، اما موفق شده عنوان قهرمانی جام جهانی رو هم کسب کنه. تیم والیبال پیکان به عنوان قهرمان لیگ برتر مقابل متین ورامین که نماینده ایران بوده در جام باشگاه آسیا با هم بازی دوستانه‌ای رو برگزار کردند که در ست چهارم کار به درگیری فیزیکی بین برخی از بازیکنان دو تیم کشیده شد و این بازی نیمه تمام موند، که از اتفاقات عجیب در رشته والیبال متاسفانه این اتفاق رخ داده. امروز در فوتبال در لیگ برتر سیاه جامگان مشهد میزبان پرسپولیس و سپاهان هم در انزلی اگر بتونه ملوان رو ببره به صدر جدول صعود میکنه. لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار میشه. بازی پیشنهادی برای تماشا میتونه رقابت آرسنال باشه در لندن با بایر مونیخ که قطعا جذابیت های فراوانی خواهد داشت. بارسلونا هم مهمان بات بوریسوف خواهد بود. و خبر بعدی درباره ضرر 900 میلیون تومانی فدراسیون اسکی به خاطر اینکه نرفتن به مسابقات جهانی آمریکا، در حالی که فدراسیون جهانی بودجه ای رو اختصاص میده به کشورها و چون ایران نرفت این بودجه کم شده. از طرفی هزینه سفر به ارمنستان برای اخذ ویزا، تهیه بلیت و لغو قرارداد با اسپانسر در مجموع 900 میلیون تومان، اونم سفری که 5 6 ساعت مونده به پرواز لغو شد و کسی هم نفهمید چرا به همین راحتی یه فدراسیون ورزشی با نرفتن به یک مسافرت 900 میلیون تومان ضرر میکنه و کسی هم نمیپرسه چرا و جایی هم پیگیری نمیکنن. سردار آزمون دیشب برای تیم روستوف گلزنی کرد تا تیمش بازی 2-1 باخته رو در دقیقه 82 2-2 کنه. 3 دقیقه بعد گل سوم رو هم زدن و در جدول هم موقعیت خوبی داره باشگاه او. روزی سرشار از شادکامی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
هفت و 30 دقیقه بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر امور خارجه عربستان روز دوشنبه از ایران خواست تا آنچه را دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و در این حال تهدید کرد که ریاض حتی آماده مقابله نظامی با ایران است. عادل الجبیر گفت ما امیدواریم ایران سیاستهای خود را تغییر دهد و از دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه لبنان، سوریه، عراق و یمن خودداری کند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از گفته‌های منتقدان توافق اتمی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها بر روی کاغذ لغو می‌شود گفت که برخی از خوشحالی مردم ناراحتند و می‌خواهند در جامعه اضطراب ایجاد کنند. روز دوشنبه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که برجام تا پایان سال جاری میلادی دی ماه امسال به اجرا درآید. نمایندگان ایالات متحده، چین و ایران با صدور بیانیه اعلام کردند ایران نقش رهبری و مدیریت پروژه نوسازی راکتور عراق را بر عهده خواهد داشت. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید یک شبکه جاسوسی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجموعه تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس شورای اسلامی نفوذ کرده بود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران در روزهای گذشته را محکوم کرد. فاطمه سالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد در سن 16 سالگی به اجبار به عقد همسرش درآمده بود. پیش از او صمد زهبی که به قتل یک چوپان در سن 17 سالگی متهم شده بود اعدام شد. بنابر گزارش‌ها دوز و ارشد دیگر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. خبرگزاری بسیج ایران گزارش داده که سرهنگ مسلم خیزاب که به نوشته این خبرگزاری سالها مسئولیت فرماندهی گردان یازهرا را بر عهده داشته در حال انجام مأموریت مستشاری در سوریه کشته شده است. و همزمان با اولین سالگرد تشکیل جنبش ضد اسلامی پگیدا هزاران نفر از هواداران این جنبش عصر دوشنبه در شهر درستن آلمان تجمع کردند.
پاسپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی خواهیم داشت با محسن میلانی کارشناس روابط بین الملل درباره ادامه ورود رو به افزایش پناهجویان به ویژه سوری به اروپا و معضل کشورهای اروپایی برای پذیرش آنها. فرج سرکوهی رو خواهیم داشت که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور و بردیا افشین هم طبق معمول از جهان موسیقی خواهد گفت. ضمناً منتظر دریافت پیامک‌های شما و اظهار نظرهای شما هستیم. اظهار نظر به ویژه روی فیسبوک رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
با وجود فرارسیدن فصل باران و سرما موج عزیمت پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی همچنان ادامه داره. مجارستان با برپایی دیوار سیمیش همچنان از ورود پناهجویان جلوگیری میکنه و این روزها کشورهای حوزه بالکان با معضل عبور پناهجویان به سمت آلمان و اتریش روبرو هستند. کشور کرواسی هم دیروز مرز خودش به اسلوونی رو بست و فقط به چند خانوار و کودکانشان اجازه ورود برای گذر به سمت آلمان داده. پدیده عزیمت پناهجویان به سوی اروپا از پیامدهای جنگ داخلی سوریه در چند سال اخیره. برای شناخت بهتر این فاجعه انسانی امروز گفتگویی داریم با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای میلانی، موج پناهجویان چرا و از چه زمانی آغاز شد؟ می‌خواستیم در حقیقت یک اشاره‌ای بکنیم به تاریخچه‌اش.
موقعی که امواج بهار عربی به سواحل سوریه رسید در حدود 4.5 سال قبل، دولت اسد عکس‌العمل خیلی شدیدی نشون داد و این جنبش رو سرکوب کرد. متاسفانه بعد از اون با کمک بعضی از کشورهای عربی، جنبشی که در اول دموکراتیک بود آرام آرام تبدیل به یه جنگ داخلی شد و یه جنگ داخلی که دلخراشه و واقعا خانمان سوزه. از جمعیت 23 میلیون نفر سوریه تا امروز در حدود 250 هزار آدم کشته شدند. 8 هزار نفر از این به طبق آمار سازمان ملل زیر 18 ساله بودند. 8 میلیون و نیم نفر در داخل سوریه بی خانمان شدند، آواره شدند و یه چیزی در حدود 3 میلیون سوری پناهنده کشورهای منطقه و بعضی از کشورهای اروپایی شدند. ایرانیان چون خودشون با مسئله پناهندگان افغان آشنا هستند، میدونند که این پناهندگان و اتفاقی در سوریه افتاده چقدر برای منطقه خطرناک بوده و چه قیمتی زیادی همه برای اون پرداخت کردند.
آقای میلانی، کدام کشورها بیشترین تعداد پناهجویان رو در خود جا داده و اهمیت مشکلی که این موضوع برای این کشورها به وجود آورده چیست؟
ترکیه، به ترتیب ترکیه، بعد لبنان، اردن و تا مقداری هم عراق بیشترین پناهندگان رو قبول کردن. ترکیه در حدود یک میلیون و نیم تا 2 میلیون سوری در اونجا هستن. در بعضی از این کشورها این سوری‌ها در شهرک‌های چادرنشین زندگی می‌کنند، بعضی هاشون در اردوگاه زندگی می‌کنند و بعضی اوقات هم تعداد خیلی کمی از اینها وارد شهرهای بزرگ شدن و وجود اینها تنش‌های جدی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده. در حقیقت مثلا در لبنان امروز 1/4 جمعیت کوچک لبنان سوری هستند، 25% سوری هستند. در اردن یه چیز در حدود 1/8 جمعیت امروز سوری هستند و اینها تمام این مردمی که آواره شدند و پناهنده شدند، تحصیلات برای بچه ها خیلی مشکل شده، مسائل مربوط به بهداشت عمومی مسائل خیلی جدی به وجود آورده و بعد مسائل امنیتی هم برای این کشورها به وجود آورده، چون ممکنه که بین این پناهندگان گروه های تروریستی رخنه کرده باشن و یه سری آدم ها رو بفرستن که کارهای تروریستی انجام بدن.
البته امکان رسیدگی به این موضوع مثل این که وجود نداره. آخرین بار یک مقام روسی، وزیر دفاع روسیه بود که گفتش که تعداد زیادی از وابستگان به گروه های تروریستی در بین پناهجویان هستن. حالا سوال دیگه این هستش که نقش کشورهای اروپایی در پیوند با پناه دادن به پناهجویان سوری چه اهمیتی داره؟
متاسفانه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس تا امروز حاضر نشدن که این پناهندگان رو قبول بکنن. درسته یه تعداد زیادی از سوری ها هستن که در کشورهای عربی کار میکنن، ولی اینها رابطه به اصطلاح پناهندگان ندارن. مهمترین کشوری که بیشترین تعداد پناهندگان رو قبول کرده آلمان هست که یه چیزی میگن در حدود 80 تا 120 هزار تا رو فعلا قبول کرده و برای خاطر همینی هم که امروز خانم مرکل سفری که به ترکیه کرده،
دیروز در حقیقت،
بله دیروز سفری که به ترکیه کرده، اعلام کرده که اگر ترک ها بتونن جلوی آمدن این به اصطلاح پناهندگان رو به اروپا بگیرن، آلمان هم کمک میکنه که زودتر ترکیه بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه. این نشون میده که چقدر کشورهای اروپایی نگران هستن. مقادیر زیادی کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان خرج کردن کمک بکنن. سازمان ملل یه مقداری زیادی به کشورهای منطقه کمک کرده و آمریکا هم یه مقداری کمک کرده، ولی با این حال این مسئله مهمیه که کشورهای خاورمیانه باش روبرو هستند و امروز به خاطر حملات نظامی جدیدی که از طرف روسیه شده ترس کشورهای اروپایی اینه که تعداد پناهندگان زیادتر بشه و مسائل مهم امنیتی و اقتصادی برای کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
بله، البته موضوعی است که بحث دربارش بسیار زیاده، متاسفانه به خاطر وقت کم نمیتونیم ادامه بدیم. بسیار ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای میلانی.
خیلی متشکرم، شما روز همگی بخیر.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خبری دارید درباره نمایش موش توی پیت حلبی که اجرای اون در تئاتر شهر آغاز شد؟
تصور بکنیم یک خانه بزرگی که الان دیگه وجود نداره، قبلا خانه های بزرگی وجود داشت که اتاق های زیادی داشتن و در هر اتاق یک خانواده زندگی میکرد، معروف بودن به نام خانه قمرخانو. در دهه 40 در ایران و حالا یه زنی هم به نام شوکت صاحب این خونه است، اتاقاشو اجاره میده، خانواده های مختلف هستن، آدم های مختلف از لایه های گوناگون، البته کم درآمد جامعه، و هر کدوم به هر حال مشکلات و گرفتاری های خودشون دارن. یک چریک انقلابی به نام شهباز وارد این خونه میشه و بافت روابط تغییر میکنه. این داستانی که من گفتم بلافاصله آدم ها رو به یاد فیلم گوزن ها میاره، مسعود کیمیایی. اما نمایش موش تو پیت حلبی که بر اساس همین داستان نوشته شده در واقع مفاهیم دیگه ای رو مطرح میکنه. این نمایش رو نوشین تبریزی نوشته، علی هاشمی کارگردانی کرده، در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته با 12 بازیگر. کارگردان کوشیده با یک دکور مینیمال، یعنی با حداقل دکور، تمامی فضای دهه 40 رو باید در یک به اصطلاح نمایشی که رئالیسم تلخ و بی‌پرده‌ای داره و واقعیات زندگی رو برهنه می‌کنه نشون بده، و در عین حال نشون بده که چگونه این لایه‌ها همین طور زندگی می‌کنن در کنون اکنون ما که در اون گذشته زندگی می‌کردن با وضع اقتصادی بدتر.
و از یک نمایشگاه هم خبر دارید، نمایشگاهی با عنوان آسمان، ابر، شاخه ها و تنهایی.
و بلافاصله آدم یاد مفاهیم رمانتیک میفته در ادبیات و هنر. نمایشگاهی از شاهرخ خواجه نوری در گالری هفت ثمر که 8 عکس هست و 7 تابلو نقاشی اکریلیک روی بوم به شیوه انتزاعی آبستره، و این نمایشگاه حس یک موسیقیدان رو درباره طبیعت و درباره موضوعاتی که جلو دوربینو قرار گرفتن بیان میکنه.
یک نمایشگاه دیگه هم البته هست، نمایشگاه آثار نفیس هنرمندان قلمزن ایران.
خب قلمزنی که میدونیم از به اصطلاح هنر صنعت یا صنعتگری هنری به اصطلاح سنتی ما هستش در گذشته که روی ظروف مسی قلمزنی میکردن، نقشای زیبایی وجود میارن. حالا در گالری مس نگار نمایشگاهی است از آثار به اصطلاح قلمزنهای بسیار مشهور استادان گذشته و همچنین جوانان، کسانی مثل محمود دهنوی، هاکوپیان، منصور حافظ پرست، اکبر بزرگیان، رضا قادران که و دیگران که کارهاشون در موزه ها هستش، کارهاشون ارائه شده در کنار نسل جدید قلمزنان در این نمایشگاه که علاقمندان به هنرهای سنتی رو میتونه به راضی بکنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف. آقای رفیع‌زاده، روزنامه 19 دی اظهارات استاندار قم درباره حرکات غیرقانونی در این شهر رو مورد توجه قرار داده. کدام حرکات غیرقانونی؟
اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، استاندار قم در مراسم معارفه معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری قم گفته که حرکات غیرقانونی اخیر در قم انتقاد بزرگان رو هم به دنبال داشته و برای استانداری هم قابل پذیرش نیست. ایشون اشاره کرده به مواردی از تجمعاتی که در جریان بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی در قم انجام شده بود. یکی از این تجمعات کار رو به جایی رسوند که تدریس آقای عبدالله آملی جوادی آملی در مسجد اعظم قم باطل شد و ایشون در این مسجد برای تدریس در اون روز حاضر نشده بود.
ادامه پیگیری‌ها برای حل مشکل سپرده‌گذاران شرکت پدیده و مؤسسه مالی میزان عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه شهرآرا.
روزنامه شهرآرا گزارش داده که آقای علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفته که برای اینکه پیگیری کنن استانداران خراسان جنوبی شمالی و رضوی مشکلات سپردگزاران در دو مؤسسه پدیده شاندیز و میزان رو یک جلسه مشترک با حضور سه استاندار برگزار شده. ایشون گفته ما پیشنهادات مختلفی رو در این جلسه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بخشی از دارایی‌های مؤسسه میزان رو واگذار کنیم به یک بانک و مؤسسه مالی اعتباری که مورد تایید بانک مرکزی است تا بتونیم از طریق این مؤسسه سپرده‌های سپرده‌گذاران ناراضی رو در حال حاضر به اونها برگردونیم. علاوه بر اینشون درباره شرکت پدیده شاندیز هم گفته که دادگستری با این شرکت به اختلاف خورده و فعلا این شرکت نمیتونه تا زمانی که بخشی از اون واگذار بشه سپرده‌های سپرده‌گذاران رو به اونها برگرد.
روزنامه نصف جهان درباره دلایل فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه اصفهان گزارشی داره و اینکه این متعلق به چه شرکتی بوده.
بله، روزنامه نصف جهان گزارش داده که یک هواپیمای متعلق به شرکت زاگروس که از تهران به مقصد کیش در حال پرواز بوده دو روز پیش در فرودگاه بهشتی اصفهان به زمین نشسته. البته این روزنامه اشاره کرده که خبرنگاران هنگامی که با این فرودگاه تماس گرفتن مسئولان از دادن هر گونه اطلاعاتی در زمینه این که چرا این هواپیما فرود اضطراری داشته خودداری کردن، اما بعداً معلوم شده که دچار مشکل فشار در کابین مسافران بوده و به همین دلیل فرود اضطراری انجام داده در فرودگاه اصفهان.
چند تن به اتهام دست داشتن در حمله به یک هیئت مذهبی در دسفول بازداشت شدند و روزنامه نور به این موضوع پرداخته.
روزنامه نور از قول آقای حبیب الله آصفی فرماندار ویژه دسپول از بازداشت چند مظنون مرتبط با حادثه تیراندازی جمعه شب در شهر صفی‌آباد دسپول خبر داده و گفته که این افراد در حال حاضر تحت بازجویی و بازداشت هستند. فرماندار ویژه دسپول تاکید کرده که این اتفاق جمعه شب رخ داده و در اون افرادی که صورت خودشون رو پوشونده بودن از داخل یک خودرو به یک هیئت مذهبی شلیک کردند که دو نفر کشته و چند نفر هم مجروح بر جای گذاشته. همزمان دادستان دسپول هم اعلام کرده که حادثه تیراندازی در دسپول فاقد انگیزه فردی و طایفه‌ای بوده و امنیتی است.
خب بریم به سراغ روزنامه خراسان شمالی که گزارشی داره درباره یکی از روستاهای فقیر این استان.
بله، روزنامه خراسان شمالی امروز در گزارشی با تیتر هزار فرسنگ زیر خط فقر گزارشی میدانی داره از روستای کالیمانی در استان خراسان شمالی که به نوشته این روزنامه وضعیت بهداشت این روستا بسیار خراب است. تمام کودکانی که در این روستا زندگی میکنن مجبورن به دلیل فقر در دوره ابتدایی تحصیل خودشون رو رها کنن و به کار بپردازن. هیچ مدرسه‌ای در این روستا وجود نداره و جادو وضعیت راه‌های این روستا هم به نوشته روزنامه خراسان شمالی به حدی وخیم هست که حتی ماموران بهداشت هم نمیتونن خودشون رو به این روستا برسونن.
اسم روستا رو متوجه نشدم آقای رفیع‌زاده.
اسم این روستا به نوشته روزنامه خراسان شمالی روستای کالیمانی هست.
روزنامه دریا اظهارات امام جمعه جزیره هرمز درباره لزوم توقف بخشنامه افزایش آب بها در این شهر رو منتشر کرده.
بله، به نوشته روزنامه دریا امام جمعه هرمز خواستار این شده که بخشنامه افزایش قیمت آب‌بها در هرمز اجرا نشه. ایشون گفته که در برخی از جزایر دیگر در استان هرمزگان مثل لارک، هنگام و ابو موسا مردم میتونن از آب و برق رایگان استفاده کنن، اما جزیره هرمز شامل چنین طرحی نمیشه. بنابراین دست کم دولت و مقام‌های دولتی باید به خواسته شهروندان احترام بذارن و افزایش قیمت آب رو در این شهر نکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای
رفیع‌زاده. در میان پیامک هایی که لحظاتی پیش به دست ما رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته توطئه ایرانسل برای مسدود کردن پیامک های شماست، بررسی و رفع مشکل نمایید، تشکر از شما. همراه دیگری از برنامه های رادیو فردا و صبحانه با خبر قدردانی کرده و گفته برنامه شما خیلی عالی است، ممنونیم از ایشون. همراهان دیگری هستند که نوشته، مثلا یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته مردم ایران هرگز بمب اتم نخواستند، نظام خطرناک است. آقای اوباما تشکر از شما. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته دانا هم میداند و هم سوال میکند، نادان نمیداند نه سوال میکند. بعد ایشون گفته 10 سال میلیاردها هزینه میکند و دوباره همه را از جا در میآورد. و انبار میکند. برحال نمیدونیم دقیقا منظورشون چی هست. یادآوری میکنیم یک بار دیگه که پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده یه نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه با بیطرفی کامل نظرات مختلف رو بازتاب بده. موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
در ایران از اونجایی که مرجع رسمی برای گرد آوری نرخ فروش آثار شنیداری ضبط شده وجود نداره، خیلی سخته بشه گفت در مجموع چه اثری در یک مقطع خاص زمانی در بین بقیه آثار پرفروشترین بوده. با این حال به نظر میاد از دور که تمایل برای خرید آثار هنری به شکل قانونی در ایران بیشتر شده، چه به صورت واقعی و عمدتاً بر روی سی دی و از فروشگاه‌های سطح شهر و خیابون و چه به صورت دیجیتالی و از تنها سایت فعال و رسمی فروش آثار موسیقی به اسم بیپ تیونز. هرچقدر هم به تعداد این شنوندگان اخلاق گرای موسیقی اضافه بشه و به کسانی که حق مؤلف براشون مهمه، مطمئناً صنعت موسیقی در ایران پویاتر میشه. همه اینها رو گفتم تا برسم به یک فهرست معتبر از پرفروشترین آثار موسیقی رسمی ایران در نیمه اول سال جاری خورشیدی سال 94. مرکز بتهوون، مؤسسه تولید، نشر و فروش آثار موسیقی فهرستی از آلبوم‌های پرفروش خودش رو در نیمه اول سال اعلام کرده و من هم امروز نگاهی می‌کنم به این آثار. اما قبل از هر چیزی یادآوری کنم هنوز در ایران قیمت فروش آثار موسیقایی بسیار ناچیزه. مثلا آلبوم موسیقی متن فیلم در دنیای تو ساعت چند است، اثری برجسته و قابل توجه از آقای کریستوف رضایی، در وبسایت بیپ تیونز تنها به 1200 تومان فروخته میشه، در حالی که یک پیتزای گوشت و قارچ معمولی در یک پیتزا فروشی مثلا در محله سعادت آباد تهران 24 هزار تومنه، یعنی چیزی 20 برابر قیمت آلبوم کریستوف رضایی، در حالی که در غرب یک پیتزای معمولی رو میشه به راحتی ارزان تر از یک آلبوم جدید برای سی دی پیدا کرد. جاده میرقصد یکی از آلبوم‌های پرفروش مرکز بتهوون در نیمه اول سال 94 خورشیدی است. آلبومی از گروه چارتار، دومین آلبوم این گروه که گروهی است جوان و نوپا. چارتار با انتشار آلبوم اولش به اسم باران تویی دو سال پیش توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد، اون هم با ارائه یک جور موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی که تحت تأثیر فضای موسیقی الکترونیک مدرن بود. و آلبوم دوم گروه چارتار هم در همون سبک و سیاقه. با این حال به نظر میاد این بار نظر مثبت همه مخاطبانش رو گروه جلب نکرده. صدای سردم من از سراب آسمونت تو بکرم. موسیقی جراح بمرانی آلبوم دومش رو به اسم مخرج مشترک خرداد امسال منتشر کرده. این آلبوم هم از جمله پرفروش‌ترین های نیمه اول سال 94 در فروشگاه بتهوون بوده. بمرانی هم گروهی است جوان و نوپا و موسیقیش یک جور پاپه که در اون ملغمه ای از عناصری از سبکای مختلف موسیقی ملل و غربی به گوش میخوره، از موسیقی مردمان بالکان گرفته تا فول کانتری.
هیچ خوردن و تاب خوردن و دورم، چشمای نگران منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان. من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهتری هر بندبازی این کش بمیره. نمیدونم شاید امروز سیبمو نخوردم، شاید واسه همسایم که مرد کم تأثیر خوردم. آره من بد آوردم، شاید قدمامو نشمردم، شاید واسه این چرندیات من دیگه کم آوردم.
حضور آلبوم ماه و ماهی در جمع پرفروش ترین های سال در نیمه اول سال 1394 خورشیدی مطمئناً برای خیلی ها قابل پیش بینی نبود، اما این اثر که در فضای پاپ کلاسیک ایرانیه مورد توجه بسیاری قرار گرفته، خصوصاً به لطف قطعه آغازینش که هم نام آلبومه. آلبوم ماه و ماهی مجموعه است از 9 قطعه که آواز قطعات با کلامش رو حجت اشرف‌زاده اجرا کرده و خود این هنرمند جوان اهل نیشابور در کنار آرش بیات و امیر بیات آهنگساز اثره. آرش و امیر بیات در این حال تنظیم کننده قطعات آلبوم ماه و ماهی اند، قطعاتی که بر روی ترانه های سروده علیرضا بدیع ساخته شده.
باد سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی. بیا به جان من ریز، داغم کنه جازی کنین غروب پاییز. بیا قصه شد تو این شبای بی خواب، خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تا. بیا نغمه شو بیا زران زر کن، بیا باز شو شوری دگر کن. بیا باور کن اون امید باد و باران، بیا پروانه شو بامبی بزن از بام تهران.
مطمئنن بسیاری انتظار داشتند که استقبال از آلبوم دوم گروه پالت هم استقبالی بسیار گرم باشه و البته همینطور هم بود. گروه پالت با انتشار آلبوم اولش به اسم آقای بنفش در اسفند ماه سال 91 خورشیدی طرفداران گسترده‌ای رو دور خودش جمع کرد، اما این گروه تا اردیبهشت ماه سال 94 این عده رو برای انتشار آلبوم دومش منتظر نگه داشت. بالاخره آلبوم دوم گروه پالت اواخر این ماه به بازار اومد که مجموعه ایست به اسم شهر من بخند. گروه پالت در این آلبوم فضایی متفاوت را به نسبت به آلبوم اولش از نظر موسیقایی تجربه کرده.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. پیش از پایان برنامه به عرضتون برسونم که تعداد زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با تهدیدهای وزیر امور خارجه عربستان شده که اغلب اونها در محکوم کردن این سخنان تهدیدآمیز هست و یکی از این اظهار نظرها در باره صلح هست که نوشته چرا به جای این همه تهدید به جنگ نمیشینیم درباره صلح با هم گفتگو کنیم که از همه راهی بهتره. به هر حال بی‌نهایت از سپاس از همراهی شما سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.